بسم الله الرحمن الرحیم. آنان که دل خیش بدان طور شکستند، پیمان وفا با سر گیسوی تو بستند. با دست تهی پای بر افلاک نهادند، دیوار قفس در طلب دوست شکستند. سرمست به پیمانه پیمان تو گشتند، سرخوش به تماشای جمال تو نشستند. در دامن شب مهر فلک روشن روزند، در ره گذر صبح دم آیینه به دستند. دیباچه ای از دفتر توحید گشودند، مردان خدایند و به جز حق نپرستند.
گردن هد دستم کشم در دیده همچون توتیا، گردن هد دستم کشم در دیده همچون توتیا، خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست، خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست. دوست 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 دوست
دوست. دوستداران مباحث معارفی، سلام. سلام بر شما خوبان و همراهان. سجاده نیازی دیگر گشوده ایم تا دقایقی درباره نماز سخن بگوییم. دوستان، وقتی عظمت خداوند بر وجود آدمی حاکم شد، آنچه معشوق به دیده کراهت بدان می نگرد تنفر بر می انگیزد. یکی از اولیاء الله را گفتند، این که گناه نمی کنید از آن روست که پا بر نفس اماره خیش می گذارید، اما تنفرتان از گناه از چه روست؟ آن بزرگ بیدرنگ پاسخ داد که اگر نجاستی در راهی ببینید، هوس بر سر و روی مالیدن آن را در دل می کنید. گفته شد، نه تنها هوس نمی کنیم که از آن می گریزیم. فرمود، کسی که عظمت خدا را در دل یافته باشد، گناه در نظرش این گونه می نماید آنسان که هست. بله دوستان، گناه چشم و دل انسان را کور می کند و مانع از کسب فیض و رضایت حضرت حق می شود. با این امید که در انجام دادن واجبات و ترک محرمات همواره موفق باشیم تا در معرض تابش انوار رضایت حق قرار گیریم، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در سوره مبارکه قدر که در چند جلسه نکاتی پیرامون این سوره پر معنا و پر حقیقت خدمت شما عزیزان عرض شد، این سوره نسبت اهل بیت علیهم السلام هست، همونطوری که سوره توحید نسبت ذات مقدس خدای متعال بود که بر اساس بعضی از روایات که در بحث های تفسیر سوره توحید بر عرض شما عزیزان رسید، که در واقع سوره توحید بیان حقیقت توحید بود، بیان اسماء و صفات الهی بود، نسبی که مربوط به ذات اقدس الهی و اسماء و صفات او بود بحث شده و بیان شده، در سوره مبارکه قدر نسبت اهل بیت علیهم السلام هست. این که در بحث های گذشته لیلة القدر به حقیقت انسان کامل تطبیق شد و اینکه عرض شد بر اینکه حقیقت لیلة القدر در واقع احتجاب شمس الحقیقه است در تعین احمدی صلی الله علیه و آله و سلم و آیات پشت سر که ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. نکاتی که در ارتباط با این آیات اشاره شد اینها از روایتی که مربوط به معراج هست و بیان مسائل معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میکنه واضح و روشن خواهد شد. مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی با سندش از امام صادق علیه السلام این حدیث رو نقل فرمود که فی صلات النبی صلی الله علیه و آله فی السماء فی حدیث الاسراء قال علیه السلام ثم اوحى الله عز وجل الیه اقرا یا محمد نسبت ربک تبارک و تعالی الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و هذا فی الرکعت الاولى ثم اوحى الله عز وجل الیه اقرا بالحمد لله فقرأها مثل ما قرأ اولا ثم اوحى الله اقرا انا انزلناه فانها نسبتك و نسبت اهل بيتك الى يوم القيامه. این حدیث در تفسیر برهان جلد چهارم در ذیل تفسیر سوره قدر حدیث 22 نقل شد. حدیث بسیار ارزشمندی است. در این حدیث امام صادق علیه السلام فرمود بر این که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفت در اونجا خدای متعال وحی کرد به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اقرا یا محمد نسبت ربک تبارک و تعالی. در این نمازی که میخوای بخونی در معراج نسبت پروردگارت تبارک و تعالی رو بخون، یعنی بعد از سوره حمد سوره توحید رو بخون که الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، که این سوره توحید است. یعنی در رکعت اول بعد از حمد فرمود سوره توحید رو بخون و هذا فی الرکعت الاولى، این در رکعت اولا هست. ثم اوحى الله عز وجل، بعد خدای متعال وحی کرد بر پیامبر که اقرا بالحمدلله، الحمدلله رو بخون در رکعت دوم فقرأها مثل ما قرأ اولا. سوره حمد رو رسول الله در رکعت دوم خوند. ثم اوحى الله اقرا انا انزلناه، بعد خدای متعال وحی کرد بر پیامبر اکرم طبق این بیانی که امام صادق علیه السلام قضیه رو نقل فرمود که در رکعت دوم بعد از حمد سوره قدر رو بخون، انا انزلناه رو بخون، فانها نسبتک و نسبت اهل بیتک الی یوم القیامه، این سوره قدر نسبت تو است و نسبت اهل بیت تو است الی یوم القیامه. یعنی اون همطوری که در سوره توحید نسبت ربک تبارک و تعالی بود که در اونجا در واقع معرفی خدای متعال هست که قل هو الله احد، او احد است، الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، داره بیان و یک معرفی است از ذات اقدس الهی، از اسماء و صفات او داره بحث میکنه، مراحل مختلف و گوناگون توحید رو داره در اونجا بحث میکنه. در این انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی در این سوره قدر هم در واقع به حسب این حدیث در واقع معرفی انسان کامل هست، معرفی وجود مبارک رسول اکرم و اهل بیت او علیه السلام هست به حسب این روایت. ملاحظه می فرماید که بنابر این روایت گرچه در سوره قدر اسمی از نام مبارک رسول اکرم آورده نشد، از ائمه علیهم السلام صحبتی به صورت ظاهر نشد، اما داره می فرماد که این سوره نسبت تو و نسبت اهل بیت تو تا روز قیامت هست. این مقصود چیه؟ جز این است که همونطوری که در سوره قل هو الله احد در خدا رو معرفی میکنه، در انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، و ما ادراک ما لیلت القدر، و همسال این آیاتی که در این سوره وجود دارد، داره بیان حقیقت و شخصیت انسان کامل رو بحث میکند. روایات بسیار زیادی در باب فضیلت سوره مبارکی قدر وارد شده که بعضی از اونها رو در جلسات گذشته خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تقدیم داشتیم. در کافیه شریف روایت هست از امام باقر علیه السلام که فرمود کسی که انا انزلناه فی لیلت القدر رو آشکارا قرائت کنه و بخونه، مثل این است که شمشیر خودش رو از غلاف بیرون آورده باشه و در راه خدا مجاهده کنه. و کسی که انا انزلناه سرن بخونه، در دلش بخونه، مثل اون است که در خون خودش در راه خدا غلطان هست. و فرمود کسی که 10 مرتبه سوره انا انزلناه رو قرائت بکنه، خداوند 1000 گناه از گناهانش رو محو میکنه. و همچنین روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که کسی که سوره قدر رو بخونه، برای او اجر و مزد کسی است که ماه مبارک رمضان رو روزه گرفته باشه و شب قدر رو درک کرده باشه، و برای او ثواب کسی است که قتال و جهاد در راه خدا رو کرده باشه. تا اینجا به نحو اختصار مباحثی بود که در تفسیر سوره قدر از کتاب ارزشمند آداب و صلات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بحث کردیم. امام در پایان تفسیر این سوره به یک نکته اشاره می فرماد که تذکرش برای همه ماها بد نیست، و اون این است که می فرماد اگر ما مطالبی رو که در ارتباط با این سوره بحث کردیم موافق مزاج خودمون ندیدیم، اینها رو بدون تخصص و بدون تأمل و تفکر رمی به باطل نکنیم، نگیم اینها باطل هست. چقدر خوبه که انسان قدر خودش رو بدونه. رحم الله امرا ان عرف قدره ولم يتعد توره. خدا رحمت بکنه کسی که حد خودش رو بشناسه و از حد خودش پا رو فراتر نگذاره. اگر ما تخصص در این مباحث معرفتی نداریم، به دلیل جهالتمون نسبت به این مسائل نگیم این مسائل باطل هست، نگیم این مطالب درست نیست، نگیم اینها تفسیر به رأی هست. به تعبیر امام، برای هر علمی اهلی هست و برای هر راهی راهنوردی هست. چقدر خوبه که انسان از حوزه تخصص خودش خارج نشه. شما ببینید اگر در یک جامعه هر متخصصی در تخصص خودش حرف بزنه، پا رو فراتر نگذاره، مشکلی به وجود نمیاد. اما اگر بخواد این متخصص در تخصص دیگری وارد بشود که بلد نیست، اهلش نیست، درسش رو نخونده، مسلماً آشوب به پا میشه. و اگر راه نظرات غیر متخصصانه در جامعه باز شد، سلامت و صلابت جامعه از بین خواهد رفت. کسی که متخصص فقه نیست بخواد در باب فقه اظهار نظر بکنه، مسلما نظرات قابل قبول و قابل اعتمادی نخواهد داشت. کسی که در تفسیر تخصص ندارد بخواد تفسیر قرآن میکنه، مسلماً نظراتی رو که ارائه میکنه قابل پذیرش نیست. در علوم تجربی هم همینطور است. اگر یک کسی فیزیکدان نیست بخواد در باب فیزیک اظهار نظر بکنه، این نظر نظر علمی نیست. نباید مسائل علمی فیزیک رو تصدیق کنه و نه تکذیب، چون تخصص نداره. میگه من نمیدونم، من تخصص ندارم. فرض کنید من رشتم ادبیات، من رشتم ریاضیات، من رشتم شیمی هست، از فیزیک آگاهی ندارم، اطلاع ندارم. اگرم دارم دورادور هست، به نحو تخصص نیست. اگر یک سوال فیزیکی مطرح شد میگه از متخصصش باید سوال کرد. کما اینکه در مباحث ریاضیات نظر کسی قابل اعتماد و قابل قبول هست که ریاضیدان باشد، تخصص ریاضی داشته باشد. اگر تخصص ریاضی ندارد نظرش قابل قبول نیست. او اگر یک ادیب هست در ادبیات نظر بده. البته ممکن هست یک نفر تخصصهای متعددی رو داشته باشد، اما غرض این است که اگر تخصصی در یک امر نداریم با یک نمیدانم خیال خودمون رو راحت کنیم. کسی فقیه هست در فقه نظر بدهد، کسی ادیب هست در ادبیات نظر بدهد، کسی در ریاضیات، کسی در فیزیک، در شیمی، در علوم مختلف، در پزشکی. اگر هر کسی حد خودش رو بدونه و در محدوده خودش و حوزه تخصص خودش حرف بزنه، حرفها ارزشمند هست. جامعه گرفتار سردرگمی نمیشه. همه میدونن که مطالبشون رو باید از چه کسانی اخذ کنند و بگیرند. اما خطر اینجاست که انسان از حوزه تخصصی خودش خارج بشه و اون چرا که درسش رو نخونده، مطالب در دستش نیست، مقدمات در دستش نیست، همینطور به صرف این که بلد نیست، نمیداند، بگه اینها غلطه. این بدترین نوع برخورد به مسائل علمی است. ما که تخصص پزشکی نداریم چرا راجع به مسائل پزشکی اظهار نظر کنیم؟ اظهار نظر ما ارزش علمی ندارد. اگر در مباحث اقتصادی کسی متخصص نیست نباید نظر بده. در مباحث جامعه شناسی کسی متخصص نیست نباید نظر بده. بگذاریم هر متخصصی زبان به ارائه مطلب و اظهار نظر باز بکند تا اینکه آحاد جامعه ما بتونن در یک سلامت محیط علمی حرکت کنن، بدونن که هر مطلبی را از چه کسی باید بگیرن و مخلوط نشه، مشوب نباشه مطالب. فقیه در فقه اظهار نظر بکند، اصولی در اصول اظهار نظر بکند، ادیب در ادبیات اظهار نظر بکند، ریاضیدان در ریاضی، پزشک در پزشکی، فیزیکدان در فیزیک، شیمیدان در شیمی، جامعه شناس، اقتصاددان، هر کسی در حوزه کار خودش. و این گونه مباحثی که مربوط به مباحث اهل معرفت هست، اینها رو هم بگذاریم به اهل معرفت نظر بدن. اون کسی که از مباحث حکمت، از مباحث معقول، از مباحث عرفان آگاهی ندارد، قضاوتش غیر عالمانه است، ارزش علمی نداره. پس چه بهتر که از اول قضاوت نکند. لا ادری نصف العلم، نمیدانم یک هنره. اگر در یک مسئله تخصص نداریم صریحا بگیم که ما بلد نیستیم و نمیدونیم. در هر رتبه علمی که در تخصص خودمون هستیم اما از تخصص دیگر سوال میکنم، بگیم نمیدونیم. این یک هنر هست. هنر این نیست که انسان در همه مسائل اظهار نظر بکند در حالی که ورودی در اون مباحث ندارد، تخصصی ندارد. این هنر نیست، این جهالت هست. فضا رو به روی مباحث نبندیم. اگر غیر متخصصان در ارتباط با مسائل نظر دادند، فضای جولان علمی و تخصص بسته می شود. نگیم این مسائل باطل هست، نگیم این مسائل ارزش علمی ندارد. حداقل احتمال بدیم که اگر اون متخصص اهل معرفت داره این مطالب رو برای ما بیان میکنه، احتمال رو این رو بدیم که ما نمیدونیم، در حالی که یقین هست که نمیدونیم. و همین احتمال که ما نمیدونیم احتمال دیگری رو احیا میکند و زنده میکند، و اون این است که شاید اونی که داره میگه درست بگه. و همین که احتمال صدق در گفتار او پیدا شد، ما نمیتونیم به صورت قاطع نظر بر بطلانش بدیم. امام رحمت الله علیه میفرماد بر این که ممکنه بعضی ها این گونه تفسیرها رو بگن، اینها تفسیر به رأی هست و گمانهای باطل هست و امثال اینها. میفرماد اولا که این معارف و لطائف همه از قرآن شریف و احادیث شریفی استفاده شده، شواهد سمعیه بر اینها هست. چون که در ضمن بعضی از مباحث گذشت ملاحظه فرمودید که تمسکی به روایات شد، تمسکی به احادیث شد، یعنی مطالبی است که در احادیث ما وارد شده. علاوه بر همه اینها، این که تمام اینها موافق با براهین عقلی یا عرفانی هست و اینها تفسیر به رأی نیست. و می‌فرماد غالبا مطالبی که ما در تفسیر این مباحث کردیم، اینا از قبیل بیان مصادیق مفاهیم هست. و بعد از همه این مباحث و مراحل می‌فرماد که ما اینها رو به عنوان یکی از محتملات ذکر کردیم و در احتمال که کسی نبسته گفتیم احتمال این است. و اگر بحث به نحو احتمال مطرح شد که این تفسیر به رأی نیست. بنابراین اون چی که مهم هست تواضع نشون دادن هست و این که انسان اعتراف به عجز بکنه، اعتراف به ندانی بکنه. این یکی از راه‌های دانا شدن هست، یکی از راه‌های آگاه شدن این است که انسان دائما اعتراف به نقص بکنه. غرور علمی نداشته باشیم، نگیم همه چیز رو ما میدانیم و چون این مسائل با ذوق ما جور در نمیاد پس بنابراین اینها باطل است. نه، اگر انسان اعتراف به تقصیر علمی کرد، به قصور علمی کرد، به ضعف علمی کرد، این زمینه رو داره که خدای متعالی رو بالا ببره. و اما اگر غیر متخصصان نظر داد و اینها رو رمی به باطل کرد و گفت اینها باطل هست، چون با مزاق من جور در نمیاد، چون با اون مقدار آگاهی که من دارم جور در نمیاد، و یا پناه بر خدا که انسان غروری پیدا کند که تصورش این باشد که همه حقایق و مطالب رو میداند، بعد بگه اینها با اون مطالب جور در نمیاد، اینها غروره. خداوند ما را از شر نفس نجات بدهد، ما رو به قدر خودمون، به حد خودمون آگاه بکند و توفیق عنایت کند که اولا قدر و حد خودمون رو بشناسیم و ثانیا از این حد و حدود تجاوز نکنیم. پروردگارا به محمد آل توفیق فهم قرآن رو عنایت کن. همیشه از خدای متعال عاجزانه تقاضا کنیم که خدایا ما نمیفهمیم حقایق بی نهایت در این کتاب الهی قرآن نهفته شده است. خدایا توفیق فهمش رو عنایت کن. خدایا با آبروی انسان کامل به حقیقت لیلة القدر قسمت میدهیم، دلها و قلوب ما رو ظرف معارف قرآنت قرار بده و اون چی که موانع راه درک و فهم و ادراک این حقایق هست به لطف و کرمت از میان بردار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر.
خب یاران صاحب دل، 89 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند بحث در سوره قدر بود و سپس روایتی درباره معراج پیامبر اکرم صلوات الله علیه ذکر کردند. استاد در ادامه فرمودند سوره قدر نسبت اهل بیت علیهم السلام است، یعنی در واقع معرفی انسان کامل و وجود پیامبر و ائمه هدا علیهم السلام است. سپس استاد روایاتی در باب فضیلت قرائت سوره قدر را آوردند و در پایان بحث خود فرمودند حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند اگر مطالبی را درباره این سوره نفهمیدیم آنها را رد نکنیم. خب یاران همراه، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. خوشحال می شویم اگر دیدگاه های خود را درباره این برنامه برای من ارسال کنید. قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444، شبکه سراسری معارف، گروه فقه و اصول، نشانی ماست. منتظر نظریات شما میمانیم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
He goes.